سلام و روز بخیر، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. بیشترین قسمت این یک ساعت به مجله فرهنگی رادیو آزادی اختصاص یافته. اما پیش از آن چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. یک مقام ارشد وزارت داخلی حکومت طالبان خواهان گفتگو میان حکومت پاکستان و تحریک طالبان پاکستان یا تی تی پی شده است. گزارش شده که محمد نبی عمری معین این وزارت به روز سه‌شنبه در ولایت خوست به تی تی پی پیشنهاد کرده که مشکل خود به حکومت پاکستان را از روی گفتگو حل کند. او به مقامات پاکستان هم توصیه کرده است که با تحریک طالبای پاکستان از تفاهم کار گیرند. این پس از آن است که خواجه محمد آصف وزیر دفاع پاکستان ادعا کرد که تی تی پی در افغانستان کمپ‌های آموزشی و پناهگاه دارد. و پس از حمله مرگبار بر انجینیران چینایی در پاکستان در 27 ماه مارچ در شبکه ایکس یا تویتر سابق افغانستان را منبع تروریسم در پاکستان خواند. حکومت طالبان در افغانستان که در گذشته مذاکرات میان حکومت قبلی پاکستان و تی تی پی را میانجیگری کرده بود، حضور گروه های هراس افغان در خاک افغانستان را رد کرده و گفته که اجازه نمیدهد که قلمرو افغانستان علیه کشور دیگر استفاده شود. امروز 4 اپریل برابر است به روز جهانی آگاهی از خطرات ماین. سازمان ملل متحد میگوید که ماین ها مواد انفجاری و جا مانده از جنگ همچنان سبب جان باختن و زخمی شدن افراد و ویژه در اوضاع منازعات مسلحانه می شود. این سازمان در وبسایت خود نوشته که به گونه اوسط هر ساعت یک فرد در نتیجه انفجار مواد انفجاری جان می دهد یا زخمی می شود. به گفته سازمان ملل متحد شمار زیاد کودکان مشمول قربانیان می شوند. سازمان نجات کودکان به روز سه‌شنبه با نشر گزارش گفت که در افغانستان ماهانه نزدیک 60 تن عمدتا کودکان قربانی ماین می شوند. این سازمان افغانستان را یکی از آلوده ترین کشورها با ماین خوانده است. یک شرکت قراردادی چین کار ساخت و ساز یک بند بزرگ آب در شمال غرب پاکستان را سر گرفت. نزاکت حسین، یک سخنگوی پروژه بند دیامیر باشا، به روز چهارشنبه به خبرگزاری فرانس پرس گفت که پس از آن که تدابیر امنیتی به گونه چشمگیر افزایش یافت، شرکت پاور چاینا به روز دوشنبه کار بر این بند را سر گرفت. شرکت های چاینا گزوب و گروپ و پاور چاینا پس از آن کار ساخت و ساز بندهای داسو و دیامیر باشای پاکستان را ماه گذشته میلادی به حالت تعلیق آوردند که در یک بمبگذاری انتحاری در ایالت خیبر پشتونخوا 6 انجینیر چینایی و 1 راننده پاکستانیشان کشته شدند. پلیس پاکستان بیش از 12 تن به شمول شهروندان افغان را در پیوند به این بمبگذاری بازداشت کرده. ینس ستولتنبرگ سرمانچه ناتو میگوید که حمایت نظامی کره شمالی و ایران از روسیه پیامدهای امنیتی جهانی دارد که ناتو آن را نادیده گرفتن نمیتواند. با گزارش خبرگزاری رویترز، ستولتنبرگ این سخن را دیروز در بروکسل پایتخت بلژیم ابراز کرده و افزوده که دوستان روسیه در آسیا برای تداوم جنگ تجاوزکارانه مهم هستند. پیونگ یانگ میزایل های بالستیک و دیگر سلاح‌ها را به روسیه منتقل کرده و ایران طیاره های بی سرنشین را در اختیار مسکو قرار داده. و افغانستان برای اشتراک در جام ملت های فوتسال آسیا آماده می شود. تیم ملی فوتسال افغانستان در گروه دی 3 مسابقه در پیش دارد. بر اساس معلومات کنفدراسیون فوتسال آسیا، افغانستان در 18 ماه اپریل به مساف ایران خواهد رفت و به این ترتیب با کویت و بحرین نیز رقابت خواهد کرد. افغانستان در صورت دست یافتن به 2 پیروزی به دور بعدی این رقابت ها صعود کرده می تواند. جام ملت های فوتسال آسیا از 17 ماه اپریل تا 28 ماه اپریل به اشتراک 16 تیم برتر قاره آسیا برگزار خواهد شد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. امان طوره که در آغاز هم گفتم، بیشترین قسمت این یک ساعت به مجله فرهنگی رادیو آزادی اختصاص یافته. این مجله تا لحظات دیگر نشر می شد، اما پیش از آن در بخش خبری می شنوید که اوضاع افغانستان موضوع مهم اجندای نشست دیروز سازمان همکاری شانگهای بود. در این نشست در آستانه پایتخت قزاقستان مشاوران امنیت ملی کشورهای عضو این سازمان وضعیت کنونی افغانستان را مورد بحث و بررسی قرار دادند. آنها از حکومت طالبان خواستند تا به مسئولیت‌های خود در مبارزه با گروه‌های تروریستی بین‌المللی عمل کند. ژکفر احمدی جزئیات دارد.
قاسم جمارت توقایف رئیس جمهور قزاقستان میگوید که کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای باید توجه بیشتر به وضعیت افغانستان داشته باشند تا اطمینان حاصل شود که گروه‌های تروریستی بین المللی از خاک این کشور استفاده کرده نمیتوانند. کشور آقای توقایف ریاست دوره‌ای سازمان همکاری شانگهای را به عهده دارد. و این سخن را به روز چهارشنبه در نشست مشاوران امنیت ملی کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در آستانه پایتخت قزاقستان ابراز کرد. به گزارش خبرگزاری انترفاکس روسیه، رئیس جمهور قزاقستان با اشاره به بحران بشری جاری در افغانستان گفت که مهم است تلاش‌ها برای پایان بحران در این کشور ادامه یابد تا شرایط برای ثبات طولانی مدت فراهم شود. مشاوران امنیت ملی کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای نیز در بیانیه از حکومت طالبان خواستند تا مسئولیت خود را در مبارزه با گروه‌های تروریستی بین‌المللی انجام بدهد. با گزارش خبرگزاری تاس روسیه، نیکولای پتروشف مشاور امنیت ملی روسیه گفته که رهبران هیئت‌های کشورهای عضو این سازمان از طالبان حاکم در افغانستان خواستند تا در بخش مبارزه با تروریسم به ویژه سازمان‌های تروریستی بین‌المللی به شمول آنانی که به گفته ایشان در افغانستان مستقر هستند و تهدید جدی برای کشورهای عضو همکاری شانگهای پنداشته می‌شوند به شکل مداوم عمل کنند. مقام‌های حکومت طالبان تا تهیه این گزارش در این مورد واکنش نشان ندادند، اما پیش از این بارها گفتند که به هیچ گروه اجازه نمی‌دهند که از خاک افغانستان علیه کشورهای دیگر استفاده کند. این در حالی است که گروه دولت اسلامی معروف به داعش مسئولیت حمله مرگبار در 22 ماه مارچ بر یک تالار کنسر در مسکو پایتخت روسیه را پذیرفت. گزارش ها می رساند که شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش در افغانستان فعال است و از زمان حاکمیت دوباره طالبان بر این کشور مسئولیت بسیاری از حملات مرگبار را پذیرفته است. نگرانی سازمان همکاری شانگهای در مورد تهدید احتمالی از افغانستان چقدر بجاست؟ سید زاکرشاه سادات، کارشناس امنیتی و سیاسی، این گونه پاسخ داده است.
کاملا تشویش همسایه‌ها هم بجا هست و هم از طرف واقعات که در اواخر پیوست هم مسئله عمل تروریستی که در مسکو شد و هم در قندهار و مسئولیتش همی شاخه داعش خراسان به دوش گرفت و از طرف دیگه رقابت های ناسالمی که بین ابرقدرت های دنیا است، متاسفان از توطئه های گوناگون علیه یکدیگه کار میگیرن، بنان تشویش هایی که در مجلس شانگهای نشان داده شده بیجا نیست که مبادا افغانستان یک بار دیگه به طرف یک جنگ کشانیده شود.
سازمان همکاری شانگهای که به هدف تقویت امنیت و اقتصاد در منطقه ایجاد شده در حال حاضر 9 عضو دارد. قزاقستان، چین، قرغزستان، روسیه، تاجیکستان، ازبکستان، هند، پاکستان و ایران اعضای رسمی این سازمانند و افغانستان، بلاروس و منگولیا نقش ناظر دارند. از آگست 2021 که طالبان کنترل افغانستان را در دست گرفتند، کرسی این کشور در سازمان همکاری شانگهای خالی است، زیرا حکومت طالبان تا هنوز از سوی هیچ کشور به شمول اعضای این سازمان به رسمیت شناخته نشده است.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت. اما طور که در خبرها هم شنیدید، امروز 4 اپریل برابر است به روز جهانی آگاهی از خطرات ماین. سازمان نجات کودکان دیروز با پخش گزارش گفت که در افغانستان ماهانه نزدیک 60 تن عمدتاً کودکان قربانی ماین می شوند. در این گزارش با برخی از بستگان قربانیان ماین هم ما صحبت کردیم که جزئیاتش با هم میشنویم.
امروز 4 اپریل برابر به روز جهانی آگاهی از ماین و کمک به ماین پاکی است. این در حالی است که افغانستان هنوز هم با خطر جدی ماین‌ها و مهمات جنگی بجا مانده از چندین دهه جنگ دست و پنجه نرم می‌کند. مسئولان سازمان مبارزه افغانان علیه ماین می‌گویند 2401 ولسوالی افغانستان آلوده به ماینند و قربانی گرفتن ماین‌ها از غیر نظامیان افزایش یافته است. شهاب حکیمی مسئول این سازمان می‌گوید حدود 7 میلیون نفر به گونه مستقیم و غیر مستقیم در ساحات آلوده به ماین‌ها با خطر مواجه هستند. حکیمی می‌گوید در بیش از 30 سال در افغانستان 3663 کیلومتر مربع زمین که شامل 3500 قریه افغانستان می شود از وجود ماین ها پاکسازی شدند. او به رادیو آزادی گفت اما در حال حاضر به دلیل نبوده بودجه کافی فعالیت ماین پاکی در افغانستان به کندی پیش می رود.
پرسنلش در وقتی که به اوج خود بود به سالهای 2012 و 13 و 14 15000 نفر می رسید، ولی فعلا به خاطر کمبود فند یا کمک‌های مالی کشورهای کمک کننده به افغانستان این تعداد به 3000 نفر پایین شده. بنان همقدر که پرسنل پایین شده به مو اندازه فعالیت ماین پاکام کم شده و از بو خاطر است که تلفاتم ماهانه زیاد شده.
ماین‌ها و مهمات جنگی باقی مانده از جنگ ها چندین ده است که در افغانستان از مردم قربانی می گیرند. عاطفه باشنده ولایت بلخ می گوید کاکا پسرخاله و پسرمامایش در دور نخست حکومت طالبان در افغانستان هنگامی تومه ماین شدند که مکتب می رفتند. عاطفه به رادیو آزادی گفت کاکایش در نتیجه انفجار مواد انفجاری که در داخل یک دیگه بخار جاسازی شده بود کشته شده و پسرخاله و پسرمامایش هم تا کنون با کمک پای مصنوعی به راه گشتند. ادامه می دهند.
همیجا در ولایت بلخ و ولسوالی بلخ از قریه سیگاباز زندگی می کردن. اینا در فکر کن یک نیم ساعت مکتبشان دور بودن می رفتن مکتب. همیجا زمانی که بچه ها دیگه بخار دیدن گفتن یه این چیه و یکی شانو گرفتن و دیره کش کردن انتجار کردن با پایین چهی شده و دو نفر دیگه بخش شده.
یک تن از باشندگان ولایت جوزجان هم که نخواست از او در گزارشنامه ببریم گفت در زمان نظام جمهوری پیشین گواه قربانی شدن برادر همکارش بوده که او قصد داشته در هنگام اجرای وظیفه ماینی را خونسا کند. او به رادیو آزادی گفت از این فرد زن به سه کودکش به جا ماندند و اکنون کامشان با تلخی های روزگار بی کسی تلخ است.
همکار ما برادرش میشد که در ولایت جوزجان بود. متاسفانه در حال ماین پوکی در ولایت جوزجان در سرک از آخچه بالا بود به نظرم. در اونجا دیگه وقتی میخواستم ماین پاک کنن دیگه ماین انفجار کرد دیگه متاسفانه دیگه جان عزیزشان عزیز دادن.
طالبان یکی از طرفهای درگیر جنگند که در دو دهه پیش از آغاز حاکمیت دوبارهشان متهم به ماین گذاری از جمله ماین های دستساز هستند. در این مورد از ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان پرسیدیم اما تا زمان نشر این گزارش به پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد. اما صادق شینواری آگاه امور نظامی به رادیو آزادی گفت
ماین گذاری از طرف جناهای درگیر از مردم ملکی و بیگناه قربانی گرفته است. جناهای درگیر در افغانستان باید تمام قوانین جنگی را در نظر بگیرد و از ماین‌گذاری در ساحات ممنوع و غیر نظامی اجتناب کند تا مردم ملکی و بیگناه آسیب نبیند.
گفته می شود که بیشتر ماین‌ها و مهمات جنگی به جا مانده مربوط به زمان حضور نیروهای شوروی سابق در افغانستان است. بر اساس گزارش‌ها بین 10 تا 15 میلیون ماین از سوی نیروهای شوروی سابق به اردوی آن وقت افغانستان کار گرفته شد که تا امروز خطر بزرگ برای افغانان به شمار می‌رود و هر از گاهی قربانی می‌گیرد. در تازه‌ترین مورد 9 کودک دختر و پسر روز یکشنبه در ولایت غزنی قربانی ماین شدند. همزمان 6 کودک در ولایت هرات قربانی مواد منفجر ناشده باقی مانده از جنگ شدند که در نتیجه یک نشان کشته و 5 تن دیگر زخمی شدند. آمار تازه‌ای از تلفات ماین‌ها در افغانستان به نشر نرسیده است، اما مسئول سازمان حمایت از کودکان یا سیو د چلدرن به روز سه‌شنبه هفته جاری در اعلامیه گفت که ماهانه 60 تن از جمله کودکان در نتیجه انفجار ماین‌ها کشته و یا معلول می‌شوند. مجمع عمومی سازمان ملل متحد در 8 دسامبر 2005 4 اپریل را به عنوان روز جهانی آگاهی از ماین و کمک در ماین پاکی نامگذاری کرد. این سازمان خواستار ادامه تلاش‌های دولت‌ها با کمک سازمان ملل متحد و سازمان‌های مربوطه برای تقویت و توسعه ظرفیت‌های مقابله با ماین پاکی در کشورهای شد که ماین‌ها و بقایای مواد منفجره جنگ تهدید جدی برای سلامت و زندگی جمعیت غیر نظامی یا مانعی برای توسعه اجتماعی و اقتصادی در سطوح ملی و محلی است.
شنیدید که امروز 4 اپریل برابر است به روز جهانی آگاهی از خطرات ماین. بر اساس معلومات نمایندگی سازمان ملل متحد برای افغانستان یا یونما، سازمان‌های ماین پاکی در سال‌های پسین بیش از 30100 کیلومتر مربع زمین را از ماین پاکی پاکسازی کردند، اما به گفتهش هنوز کارهای زیاده در زمینه باید انجام شود.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تا
تشکر که با رادیو آزادی هستین. اکنون مجله فرنگی رادیو آزادی آماده نشر است. با رادیو آزادی بمانید.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی و عزیزان و علاقمندان مجله فرهنگی آزادی. با شماری تازه و مطالب جدید مهمان خانه هایتان هستیم و آنچه را که تهیه کرده ایم برایتان تقدیم میکنیم. در این شماره با این مطالب با شما خواهیم بود. داستانی با عنوان اجر مساعدت فرستاده یکی از شنونده ها. چند دو بیتی با اجرای به سبک یک آهنگ فولکلوریک. سخنی چند پیرامون زندگی غنی نسواری یکی از کاکه های کابل قدیم. جالب های آموزنده از رسانه ها را نیز برایتان انتخاب کرده ایم. یاد خیری از دو شخصیت با نام افغانستان، هر یک اکبر نیکزاد آوازخان و فرید طهماس، یکی از ژورنالیستان ورزیده و مستعد کشور. اگر فرصت بود مطالب دیگر و موسیقی. این مقال و مثل را در شعر شیخ اجل سعدی کمتر کسی از مردمان سرزمین ماست که نشنیده باشم. تو نیکی میکنو در دجله انداز، که ایزد در بیابانت دهد باز. برگشت نیکی بر رویت تصادف نیست، نیکی دیر یا زود بر میگردد و خود انسان را متوجه میسازد که این یافته او پاداشی برای کاری بوده که زمانی در حق فلان کس انجام داده بود. اما این مسئله آنقدرها هم زود بر نمیگردد و یا شاید هیچ بر نگردد. و این روایت بدان معنا نیست که انسان هین مساعدت حتما انتظار پاداشی را نیز داشته باشد. هر کمکی که به هدف پاداش و از قبل پلان شده باشد، شاید پاداش آن به طور قطع بر نگردد. و این وابسته به نیت انسان است که اگر مساعدت خود را خاص و خاص بر رضای خدا انجام دهد و مسئله پاداش اصلا مطرح ذهن او نباشد، در آن صورت است که ذات لطیف او را شامل لطف خود می نماید و چندین برابر آن را بر او روا می دارد. خیر، این جمله ها را بر داستان کوتاهی نوشتم با عنوان اجر مساعدت، که باز هم یک شنونده ما به اسم شهلا نصرت از شهر فیض‌آباد ولایت بدخشان فرستاده و گفتند که حتما آن را نشر کنیم. اینک آن داستان. در یک روز برفی زن جوانی با لباس گرمی در جاده رانندگی می کرد. ناگهان تیر موتر او پنچر شد. زن ناچار شد که از موتر پیاده شود تا از رانندگان دیگر کمک بگیرد. موترها یکی پی دیگر تیر می شدن، هیچ توجهی به زن نمی کردن و حدود 45 دقیقه زن برای جلب کمک استاده بود، ولی هیچ کسی برای کمک او از موتر پیاده نشد. بالاخره یک موتر بسیار قدیمی کنار موتر زن استاده شد و مرد جوانی از آن پیاده شد. زن در ابتدا خیلی ترسیده بود ولی بر خود مسلط شد. مرد با بسیار مؤدبانه پرسید: خانم، چه کمکی کرده می توانم؟ زن توضیح داد که موترش پنچر شده و هیچ کسی برای کمکش پیاده نشد. مرد جوان از او خواست تا داخل موتر منتظر باشد، چون دقیقه های زیادی بر روی سرک در خنک مانده است. دقایقی گذشت و مرد برف روی شیشه را پاک کرده گفت تیر موتر درست شد. زن اضافه از پول پنچرگیری را برداشت و به سوی مرد پیش کرد و گفت تشکر که کمکم کردی. مرد جوان پول را با ادب به طرف زن برد و گفت این کار را فقط به خاطر رضای الله انجام دادم، اما در عوض خواهشی هم دارم، لطفاً لطفاً آخرین کسی نباشید که کمک می کند. از هم خداحافظی کردند. مرد سوار موتر خود شد و رفت. زن که به شدت گرسنه شده بود طرف اولین رستوران برا افتاد. به داخل رستوران نشسته بود که زن جوانی که ماهای اخیر بارداریش بود با لباس گارسونی به طرفش آمد و به مهربانی پرسید چه میل دارید خانم؟ زن غذای 80 دلاری سفارش داد و پس از این که غذا را تمام کرد 100 دلاری را به زن داد. زن گارسون رفت تا 20 دلارش را بیاورد. زمانی که آمد زن رفته بود و یک یادداشتی روی میز گذاشته بود که در آن نوشته بود آن 20 دلار و 400 دلاری که زیر دستمال کاغذی است بردار تا هنگام زایمان دچار مشکل نشوی و در عوض سعی کن آخرین کسی نباشی که کمک می کند. شب شوهر زن جوان گارسون محزون به خانه آمد و رو سوی خانمش کرد و گفت خانم امروز هیچ کار نبود و اینک زایمان تو هم نزدیک است، پول زایمان را از کجا کنیم؟ در حالی که جز یک موتر کهنه دیگر هیچ چیزی نداریم. زن با کمال تعجب ماجرای روز را بیان کرد که زن شیکی با لباس گرمی وارد رستوران شده بود و 420 دلار برایش کمک کرده بود و در عوض خواسته بود که آخرین کسی نباشد که کمک می کند. قطره عشق از گونه چشم مرد فرو ریخت و برای همسرش تعریف کرد که امروز صبح کنار جاده این زن را فقط به خاطر رضای خدا کمک کرده بودم و از او خواستم که آخرین کسی نباشد که کمک می کند.
داستانی بود با عنوان اجر مساعدت، فرستاده یکی از شنونده ها.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما.
در این شماره در بخش دکلمه متفاوت تری داریم نسبت به هفته های قبل، به این معنا که دو بیتی ها در کمپوزی اجرا می شود. این دو بیتی های شاعر معاصر عبدالوهاب مجیر است که یکی از دوستانش این ابتکار را نموده. بیایید چند جمله از خود شاعر وهاب مجیر بخوانیم که برای این ابتکار در صفحه فیسبوک خود نوشته. وهاب مجیر می نویسد سلام خوبان، چندی پیش دو بیتی های برای آوارگی نشر کرده بودم که سرانجام نصرت ترنم عزیز آنها را با سوز و احساس فراوسب در کمپوزی فولکلور اجرا کرد. دوستان هنرمند و هنرپرورم غفور ابرام و یماجان رؤوف دست به دست هم دادند و این ویدیوی فوق‌العاده و پروفشنل را برای آن تهیه کردند. با سپاس بی نهایت از نصرت ترنم، غفور ابرام و یما رؤوف که این خوبان روزگار هستند. بله، ما رسانه شنیداری هستیم و با سپاس از دوست گرامی شاعر با نام وهاب مجیر به اودیوی آن گوش می دهیم که سوزناک اجرا شده.
دمی ملکای غربت خسته استم، خراب و بی‌کس و بشکسته استم، بشکست استو دموشاری که نی گلدار نی با نمیدانم چرا دل بست استو وطن قربان خاک و جنگ و باده خدا جان میرسد آخر بداده جان میرسد آخر بداده دل لجباز من هرچی که میگو نمیشه یک دقیق غافل زیاده شاید دقیق غافل زیاده چی میشه که دل آسایم کنی یا دم و پالوی خود جایی خدا جز این که یک شام با پیش روزه پیدای کنی با پیش روزه پیدای جان تخمه داشت من را به سوزان که مرا هر طرف آواره کرده نمیخوانه کسا هنگ سخی جان خدایا کر شده زنگ سخی جان خدا جان کر شده زنگی سخی جان خبر آمد که آبونا نداره کبوترهای دل تنگی سخی جان سخی
دوبیتی هایی را با اجرایی به سبک یک آهنگ فولکلوریک شنیدید. بر روایت مرحوم فاروق سراج سابق رئیس المپیک افغانستان در کتاب کابلستان دکتر عنایت الله شهرانی خواندم. در زمان امیر عبدالرحمن خان شهر کابل دارای دو افلاک و دو سماوات بود که بینشان زد و خورد شدیدی رخ داد و امنیت شهر به هم خورد و چون امیر این خبر را شنید فرمان داد تا همه کاکه های کابل در میدان سیاسنگ جمع شوند و چون جمع شدند امیر عبدالرحمن خان دو افلاک و دو سماوات را زندانی ساخت و از آن به بعد اجتماع کاکه ها و جوانمردان را منع قرار داد. دکتر غلام حیدر یقین در کتاب آیین جوانمردی از کاکه هایی که تنها اسمشان در خاطرش مانده است از اینها نام می برد: کاکه دوست، بچه حاضرخان، کاکا محمد علی برق، کاکه خالوی ریکا، کاکه رضای عرعری، کاکه اکبر، کاکه غنی نسواری، بابای برق، کاکه ساین قناد، کاکه ساین پیزاردوز، کاکه شردل، کاکه زاغ، کاکه بخشو، کاکه رمضان، بچه جو، کاکه ششپر، کاکه اسلم سوته، کاکه حسن، کاکه یوسف، کاکه اورنگ، کاکه سید امیر قبرکن، کاکه تاووس، کاکه شلوار، کاکه زنبور، کاکه بچه دوغاب، کاکه نقره، کاکه حسین، کاکه قلندر، کاکه شمشم، کاکه یاروی سنگکش، کاکه خانجان، بیکتوتی، کاکه سخیداد، کاکه اکرم، برات بچه گلی، سید جعفر مشهور به زنجیری، حبیب الله مشهور به لالا. در این شماره مجله آزادی از یکی از این کاکه های کابل از مرحوم غنی نسواری روایتی داریم که برگرفته از کتاب کابلستان پروفسور عنایت الله شهرانی که این کاکه غنی نسواری پدر شاعر مشهور کابل مرحوم پور غنی بود که صاحب دیوان است. این که غنی نسواری کیست در ارائه آن جاوید فیضی با ماست.
تقریباً یک قرن و نیم پیش در خانواده عبداللطیف خان باشنده بالایسار کابل طفل به دنیا آمد که آوازه آن هنوز در کوچه ها، خانه ها و جمعیت های خاص و عام بر سر زبان هاست. در جوانی در قطار کاکه های کابل و در ایام پیری یکی از فقیر مشربان شهر به حساب می رفت. عبدالغنی مشهور به غنی نسواری در آوان جوانی یکی از کاکه های چوک کابل به شمار می رفت. وی چپن و دستار ابریشمی ساخت چندول و کمربند و شال شانه‌ای خلیل خانی و پدگی نوع دیگر شالهای موردوزی را می پوشید. در آن زمانه ها کسی که در جمعیت و یا مسلک کاکه ها داخل می شد، وظیفه او حفظ حیثیت محله و معاونت با کوچگی ها بود. غنی از آن جوانان بود که به بیوزنان، بچه های یتیم و بی سرپرست کوچه و دوستان بی بضاعت خود از معاونت های مادی دریغ نمی کرد. برای اینکه از عهده این همه مصارف برآید، لازم بود چشمه عایداتی داشته باشد. عایدات وی از طریق اجارداری شاگنج در اصطلاح آن زمان گمرک را می گفتند، نمک، نسوار و اجاره بندرهای کابل و غیره به دست می آمد. در زمانه هایی که غنی زندگی می کرد، یعنی حدود 90 سال پیش، موضوع قراردادهای سرکاری وجود نداشت، یعنی حکومت خود ضروریات خود را خودش خریده تهیه می کرد. اما نخستین بار در سال 1304 شمسی بود که از طرف بلدیه وقت اعلان شایع می شود که برای تهیه مواد ضرورت قراردادی ضرورت می باشد. غنی نسواری به عریضه نویس مراجعه کرده و به عنوان مقام مربوطه داوطلبی خود را روی کاغذ می نویسد. اگرچه در آن زمانه اجوره نوشتن عریضه یک شاهی 5 پیسه بود، اما غنی نسواری کاکا و صاحب بسته و یا بستوالا بود و هم خراج دست به جیب برد و 52 روپیه کابلی به مشتش می آمد و همه را به عریضه نویس می دهد و طبعا عریضه نویس از عطای این پول گزاف به حیرت می رود. برای اینکه متهم نشود و کسی خیال نکند که صاحب عریضه فریب خورده، به رئیس میرزاها مراجعه کرده و حالت را طوری که بود شرح می دهد و در جواب می گوید برو بچه‌م نوش جانت، او از این کاکگی ها بسیار داره. چی زمانه های بود و پول چقدر قیمت داشت که عریضه نویس چند روپیه دیگر بالای آن علاوه کرده و خانه را می خرد که می گویند چندین سال پیش به دوران شاهی آن خانه را به قیمت گزاف به فروش می رسانند و اغلبا عریضه نویس مذکور تا سالهای 1350 شمسی حیات داشته است. غنی مرد در حدود 65 الی 70 سال تمام بدون مهمان در خانه خود به تنهایی نان را صرف ننموده بود. همیشه در سفره وی مهمانان متعدد دست دراز کردند. غنی نسواری در این حال گلباز مشهور نیز بود و تخمیناً در حدود 1500 گلدان گل داشته که برای مراقبت آن طبعا باغبان هم استخدام کرده بود. همچنین وی در حدود 1000 قفس پرندگان خوشخوان داشت. غنی نسواری در این حال به موسیقی نیز علاقه داشته و همیشه در محافل قیماقچای و زمرد پلو وی یک دسته ساز هم اشتراک می کرد. با اهل خرابات رابطه حسنه داشت و خود رباب را بسیار خوب می نواخت. غنی در این حال شخص ظریف و حاضر جواب نیز بود و گاه هم شعر می گفت. غنی شخص بلند قامت و قوی الجسد بود و بعد از 90 سال زندگی در سال 1319 هجری شمسی چشم از جهان می بندد و در مقابل دروازه خونی بالاحصار و مقبره آبایی خود دفن می گردد. استاد شهرانی می نویسد با شادروان عبدالقدیرپور غنی در امسایگی قرار داشتیم و از صحبت آن مرد پرمعلومات فیضها و بهرها بردم. وی از شاعران شیوا بیان بود که این معلومات را در سال 1351 شمسی از او اخذ داشتم و شادروان غلام عمر شاکر دانشمند برجسته آن را در مجله لمر به سال مذکور چاپ کردند. از روانشادپور غنی پرسیدم که بعد از مرگ پدرتان کاکا غنی چی میراث به شما باقی ماند؟ وی گفت زمانی که سررشته کفن او را می نمودم باید لباس را از تنش می کشیدیم. من جیبهای او را جستجو کردم. چیزی با ضخامت تقریبا 1.5 خشتی به دست آمد که فکر کردیم شاید همه آن نوت باشد. ولی وقتی که بیرون کردیم می بینیم که کتابچه جیبی وی است که در آن اشعار منتخب درج شده بود که تا حال هم بر تصرف من است. باقی از تصرف های پدرم آسمان قفسهای پرندگان خوشخوان و گلدانهای گل بود که آن هم یک یک به دوستانش هدیه شده و یک مقدار محدود آن را خود حفظ کردم. همچنین 1000 دانه ارکین از پدرم باقی مانده و این همان ارکین هاییست که در شبهای مهمانی حویلی را با آن چراغانی میکرد، مخصوصا در شبهای جشنهای تولدی و جلوس پادشاه که بازارهای کابل چراغان میشد و در میان تمام دکاکین شهر دکان پدرم ممتاز بود. اگرچه پدرم از درک اجارداری نسوار و سایر اجارداری ها ثروت سرشار به دست می آورد، ولی همه را در رای رفیقداری به مصرف می رساند. وی می گفت که این پول ها از من نیست، از مردم است و باید برای مردم صرف گردد. در حقیقت این فلسفه او بود و رای عیاران را در پیش گرفته بود و عمر خود را در بذل و بخشش گذشتاند. برای مرده های بی کفن کفن می خرید و برای یتیمان سر و پا برهنه لباس می داد. در میان اشعار وی این بیت هم موجود است که نوشته بود: به ظاهر طلا و به باطن مسم، غنی نام دارم ولی مفلسم.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل‌ها و برنامه‌های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.
سخنی چند پیرامون زندگی غنی نسواری، یکی از کاکه‌های کابل قدیم را شنیدید که همکارم جاوید فیضی تقدیمتان نمود. جالب ها در رسانه ها هم یک بخش مجله آزادی است که با تقدیم جالب های آموزنده کوتاه و در مواردی کمی طویل را در بر دارد. در این هفته نیز جالب نخست را خیلی معلوماتی هست در مورد واتساپ از صفحه دوست گرامی حمیدالله شهرانی برگزیدیم و جالب دوم اما کوتاه با عنوان شرافت از صفحه مسلم مروی هیروی و جالب کوتاه سوم جستجوی مردانگی از صفحه شجاع خالقی. نخست، واتساپ از کجا آمد؟ غروب یکی از روزهای سال 1976 حدود 39 سال پیش در روستایی نزدیک شهر کیف پایتخت اوکراین در یک خانواده بیچاره و فقیر پسری به دنیا آمد که نام او را جان گذاشتند. 16 سال بعد یک روز زمستان باد سردی میوزید، ابرهای سیاهی در آسمان بودند و نم نم باران می آمد، اما فضای خانه به دلیل فقر و ناداری غم انگیز بود. پدر گفت که ادامه زندگی در اینجا سخت است و تصمیم گرفت خانواده را به امریکا بفرستد، اما خودش در آنجا ماند تا کارش تمام شود. بعد از رسیدن به کالیفرنیا دولت امریکا آپارتمانی به آنها داد و جان که 16 ساله بود در یک فروشگاه به عنوان رفتگر مشغول کار شد. بعدن به کمک مادر یک دکان فروش مواد غذایی را راه انداخت و سختی زندگی می کردن تا اینکه 5 سال بعد از ورود به امریکا پدرشان در اوکراین فوت کرد و مادر هم بعد از مدتی درگذشت و فشار روحی بر جان جوان بیشتر شد. در مکتب به برنامه نویسی علاقه مند شد. بعدن او وارد دانشگاه شد، اما آنجا هم دوام نیاورد و وارد شرکت یاهو شد و به کار برنامه نویسی ادامه داد تا اینکه یک روز در سال 2009 به فکر نوشتن برنامه افتاد که بعداً دنیا را تکان داد. او نام برنامه خود را از تکیه کلام مردم امریکا چه خبر گذاشت که همین واتساپ شد. مدیر شبکه فیسبوک برنامه واتساپ او را به قیمت 19 میلیارد دلار خرید و جان کوم فقیر حالا صاحب ثروت میلیاردی شده. و دنیا را تکان داد. امروز برنامه واتساپ یکی از پیشرفته ترین و سریع ترین و آسان ترین و پرطرفدار ترین برنامه های اجتماعی جهان است. حالا قدرتمندترین شبکه اجتماعی جهان که قلب حدود 1 میلیارد انسان را به هم متصل می کند. پسر فقیری که نان شب نداشت و کارگر بود امروز همه جهان را به تعظیم وا داشته. تعداد کاربران واتساپ به حدود 800 میلیون نفر رسید. هر روز حدود 30 میلیارد پیام ارسال می کند. جانکوم اعلام کرد که تا پایان امسال تعداد کاربران آن از مرز 1 میلیارد نفر می گذرد. جالب دوم، شرافت. یک زمانی سربازان وارد روستایی شدند و به گروهی از زنان تجاوز کردند و به استثناء یک زن که با مقاومت توانست سربازی را بکشد و سر او را ببرد. پس از برگشت سربازان به اقامتگاه ها همه زنان نیز از خانه هایشان بیرون آمدند و لباس های پاره پاره خود را با گریه دلسوزانه جمع می کردند. بجز آن زن که از خانهش با عزت و افتخار در حالی خارج شد که در دستش سر آن سرباز بود. و دیگر زنان با تحقیر نگاه کرد و گفت: تصور داشتید که بگذارم به من تجاوزی کند بدون آن که بمیرم یا او را بکشم؟ زنهای روستا به یک دیگر نگاه کردند و تصمیم گرفتند که او را بکشند تا مبادا با شرافتش بر آنها برتری داشته باشند و هنگام بازگشت همسرهایشان پرسیده شود چرا هم مانند او مقاومت نکردید. بنابراین با حمله دست جمعی او را کشتند. شرافت را کشتند تا خفت و ننگ زنده بماند. این است واقعیت فاسدین جامعه. هر انسان بیگناه را می کشند، تخریب می کنند، دروغ می گویند، عزل می نمایند تا شاهد بروز فسادشان نباشد. جالب سوم، جستجوی مردانگی. جوانی با بایسکل با پیرزنی برخورد کرد و به جای اینکه از او عذرخواهی کند، کمکش کند تا از جایش بلند شود، شروع به خندیدن و مسخره کردن او نمود. سپس راهش را کشید و رفت. پیرزن صدایش کرد و گفت: چیزی از تو افتاده. جوان به سرعت برگشت و شروع به جستجو نمود. پیرزن با او گفت: زیاد نگرد، مروت و مردانگیت به زمین افتاد، هرگز آن را نخواهی یافت. زندگی اگر خالی از ادب و احساس و احترام و اخلاق باشد هیچ ارزشی ندارد.
پل میان شهروندان و حاکمان.
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر قمه شده را؟
صدای بی صدایان.
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اید نمیرسد.
دمی اواخر برسانه ای که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما همه رادیو آزادی است که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
جالب های آموزنده از رسانه ها را نیز پیشکشتان نمودیم.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
پنجشنبه 9 حمل 1403 برابر با 28 مارچ 2024، درست 3 سال از درگذشت دو کادر در عرصه هنر و ژورنالیسم، یکی آوازخوان و یکی مالک دکترا در ژورنالیسم که هر دو در اثر مرض کرونا در بیرون از مرز کشور درگذشتن بود. اولی در هنر موسیقی و غزلخوان معروف اکبر نیکزاد و دومی دکتر احمد فرید طهماس، خبرنگار و مالک دکترا در ژورنالیسم. نخست اگر از غزلخوان با استعداد عالی مرحوم اکبر نیکزاد بگوییم، اکبر نیکزاد یکی از جمله هنرمندانی بود که با صدای گیرایش خیلی زود مورد قبول هنردوستان شد. او سالها قبل سروده بود که باعث خاموشی ما را چه می پرسی مپرس، سالها است کس فراق یار زنگی ما کر است. اکبر نیکزاد خواننده سرشناس افغانستان شد، اما در سن میانه 55 سالگی در اثر مصاب شدن به کووید 19 در کشور آلمان درگذشت. در آن زمان محمد اشرف غنی رئیس جمهور مخلوع افغانستان در یک پیام تسلیت در گذشت او را ضایعه خوانده و گفته بود او خدمات شایانی را به موسیقی افغانستان انجام داده. اکبر نیکزاد حدود 30 سال قبل در اوج شهرت‌های داخلی در افغانستان به آلمان مهاجرت کرده بود. اکبر نیکزاد در سال 1345 در کابل متولد شد و آموزش‌های ابتدایی و مکتب را هم در همین شهر به پایان رساند. او در دانشگاه کابل در رشته زبان ادبیات فارسی دری تحصیل کرد که همزمان به موسیقی نیز می پرداخت. او نامی آشنا در میان آوازخوانان افغانستان است. آهنگهای اکبر نیکزاد در دهه 1360 و 1370 در رادیو تلویزیون ملی افغانستان پخش می شد و او را به چهره شناخته شده مبدل کرد. بیشتر علاقمندان اکبر نیکزاد او را با آهنگ لطفی یارجان شده کم کم می شناسند. آقای نیکزاد ازدواج کرده بود و از او دو فرزند به جای مانده است. اکبر نیکزاد در سال 2017 میلادی در مصاحبه با بی بی سی گفته بود که آرزویش امنیت در افغانستان است تا بتواند به کشور خود برگردد و در میان هموطنان خود اجرا داشته باشد. او همچنین در مصاحبه می گوید پس از مهاجرتش به آلمان به خاطر شرایط زندگی در سالهای اول نتوانست به فعالیتهایش در زمینه موسیقیش ادامه بدهد، اما بعدتر چندین آلبوم و موسیقی از جمله خسرو خوبان، مقام صبر و مست ناز را ضبط و منتشر کرد. او اکثر آهنگهایش را خودش می ساخت و برای آوازخوانان دیگر هم آهنگهایی ساخته بود. آقای نیکزاد می گفت در جوانی از سبک صادق فطرت ناشناس هنرمند مطرحی دیگر افغان پیروی می کرد، اما بعدن خواست سبک مستقل خودش را داشته باشد. صد دریغ که به آرزوهایش نرسید.
سنگم با حال من گریه گر کند بر جا، سنگم با حال من شرمم کشد که به تو نفس می کشم منوز، تا زندم بس استم این شرم سادیم. سنگم با حال من گیری اگر کند بر جا، سنگم بال من بی تو زنده هم یاره، مرگ بی اجل دارم، مرگ بی اجل دارم، مای پرستی جادم نشای ازل دارم، نشای ازل دارم.
فا فرد دیگر مورد بحث ما دکتر احمد فرید طهماس، ژورنالیست و صاحب نظر در عرصه خبرنگاری و شخصیت ادبی و فرهنگی، هم در همین تاریخ 28 مارچ سال 2021 در شهر مسکو در اثر مریضی کرونا با این جهان وداع گفت. فرید طهماس در شهر کونه کابل چشم به جهان گشود. تحصیلات ابتدایی را در مکتب عمران خان و تحصیلات متوسطه را در لیسه های انصاری و حبیبیه و پایان رساند. ماستری ژورنالیزم را در سال 1987 از دانشگاه دوستی خلقا موسوم به پاتریس لومنبا در مسکو به دست آورد و از درجه دکترا یعنی PhD در بخش ادبیات و ژورنالیزم در سال 1994 در دانشگاه دولتی مسکو موسوم به MGO لومینوسوف موفقانه دفاع نمود. دکتر فرید طهماس در شعبات مختلف وزارت اطلاعات و فرهنگ به صفت خبرنگار کار نموده. در روزنامه ولایتی اتحاد بغلان، مجله فرهنگ مردم، آژانس اطلاعاتی باختر، روزنامه انیس، روزنامه حقیقت انقلاب ثور و نیز مدتی را در فاصله بین دوره های ماستری و دکترا در روزنامه پیام ایفای وظیفه نمود. دکتر احمد فرید طهماس با سعی و تلاش آثار با ارزش از خود به جای مانده است که از جمله می توان جمع بندی شخصیت های برجسته علمی، سیاسی، هنری و فلسفی تاریخ ادبیات جهان را توسط ایشان نام برد. کاوش در آثار بزرگ مردان ادبیات جهان کار ساده ای نیست، بر علاوه توارد بر متون آنها بر ریاضت کامل نیاز دارد تا با امانتداری و ارج به مقام هر یک از بزرگان حرفا و سخنان نیک و ستود ایشان سر هم بندی و از آن نتیجه گیری شده بتواند، که یکی از پرثمرترین کارهای مرحوم طهماس می باشد. مجموعه شعری از فرید طهماس به نام گلهای صحرایی به جا مانده که پیام آن وطن دوستی، همدیگر پذیری، رنج مهاجرت و انسان دوستی می باشد. و این هم چند شعری از مجموعه شعری گلهای صحرایی. فرید طهماس در فریاد یک معتاد چنین سروده: ای هم وطنم بیا گهی یادم کن، با مهر و محبت و صفا شادم کن، از زیر پلی سوخته بیرونم کش، از بند مخدرات آزادم کن. و در شعر حیای مرگ از وی چنین میخوانیم: زان پس که نگار با بهار آمد و رفت، بسیار بهار بی نگار آمد و رفت، از بس که در انتظار او زنده خوشم، مرگم به سراغ بار بار آمد و رفت. هارون یوسفی، شاعر و طنزنویس کشور، در واکنش به مرگ دکتر فرید طهماس در برگشت نگاشته بود: نویسنده، ژورنالیست و طنزنویس محبوب رفت و همه را سوگوار کرد. دکتر احمد فرید طهماس در طنز نویسی مهارت داشت، با احتیاط سنجیده سخن می گفت، بیشتر وقت خود را به مطالعه، نوشتن، تفکر و اندیشه صرف می نمود. شاعر و پژوهشگر خانم دیباج تومریز دو روز قبل به بهانه از 3 سال در گذشت فرید طهماس نوشت: عمر چه زود گذر است. از مرگ غریبانه این دوست خوب، دکتر ژورنالیزم، طنزنویس و شاعر ارزشمند، به این زودی 3 سال گذشت. نه فرزندی داشت، نه برادر و خواهری قلم به دست که در شبکه‌های اجتماعی یادی از او کند. با باور دکتر یارقین دیباج، با آنکه هیچ وقت ادعای شاعری نکرده بود و همیشه می گفت که شاعر نیست، اما شعرهایش از صلابت و استواری، وزن و معنا برخوردار بود. من طنزهای تهماس را خیلی میپسندم و در نگارش طنز سبک کاملا به خصوصی داشت. کوتا می نوشت روی موضوعات روز، به ویژه سوژه های فیسبوکی می نوشت. معمولا ذریعه دو پرسوناژ دائمیش گل آقا و قندی گل به شکل دیالوگ تنظیم می کرد که در ذات خودش کاملا ابتکاری و ویژه سبک نگارش او بود. زنده یاد فرید طهماسب، تخصص عالی در فن ژورنالیسم و صاحب نظر در این عرصه بود. من مجری برنامه در تعریف ساده از ژورنالیسم در جای مرحوم طهماسب خوانده بودم: ژورنالیسم تئوری است برای عمل مؤثر. درود.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما.
شنونده های محترم، این شماره از مجله آزادی در همین جا به پایان می رسد. اوقاتتان خوش و با رادیو آزادی باشید.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.